أخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در موضوعات بحث مهم همت که امسال رهبر معظم جهش تولید رو مطرح کردن و به همین مناسبت این موضوع اخلاق عملی رو که نتیجه و فائده فراوانی در زندگی داره مطرح کردیم. المرء به همته، اصلا اونقدر همت مهمه که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد هر کسی همراه همتشه، به اندازه همتش نتیجه میگیره. متوسط باشد همتش، متوسط نتیجه میگیره، کم باشه کم میگیره، زیاد هم باشه زیاد. چیزی جدای از همت نیست، زیربنای تمام دستاوردهای هر کسی هم همتش. یه بحث مهمی رو امروز میخوام مطرح بکنم و از بعض آیات قرآن هم استفاده بکنیم و اون این است که در بحث مدیریت همیشه گفته شده که اگر مدیر راضی بود به آنچه که فعالیت داره میکنه، این مدیر موفق نیست، چون رضایت به وضعیت فعلی او رو متوقف میکنه، همتش عالی تر نمی کنه. بنابراین مدیرانی موفقن که همیشه ناراضی باشن از وضعیت فعلی خودشون تا تلاش بیشتر بکنن. البته این رو عرض بکنم، مدیران تو بیان کارکرد خودشون برای مردم وظیفه دارن که بیان بکنن، مردم تشکر بکنن از زحمات اونها، بالاخره بدانن که اینا این زحمات کشیدن، گاهی ندانن چه بسا ایراد بگیرن. نظام ما هم یه نظام مردمی است، مسئولین باید کارکردشون شفاف برای مردم واضح و معلوم باشه، مثل خیلی یا همه نظام های مردم دنیا نیست. اونها کاری با مردم ندارن، کار بکنن یا نکنن مردم خبر ندارن، مردم دارن کار خودشون، شغل خودشون دارن انجام میده. بنابراین مسئولین وظیفه دارن کارکردشون رو برای مردم بیان بکنن. تو بیان کارکرد گاهی میگن ما جلوتر از مصوب هستیم. خب این حرف برای گفتن مردم یا حتی بگم شعارگونه باشد طوری نیست، اما با بیانی که روزهای گذشته داشتیم، هیچ وقت مدیر زودتر از آنچه که باید باشه نیست، همیشه ما عقب هستیم. لذا من توصیه که به مدیران همیشه داشتم اینجا عمل عرض میکنم اینه که اگه برای مردم هم میاد یه چیز مصوب میکنید و بعد برای مردم میگید که ما زودتر از موعد مقرر این کار رو انجام دادیم، یه وقت برای خودتون باورتون نشه، تو جلسات خصوصی عکس این رو بگید. تو جلسات خصوصی نقد و انتقاد به روش ها رو مطرح بکنید تا اصلاح بشه روش ها و کارکرد بهتر بشه و تندتر انسان بره جلو. دلیل من هم همون جمله امام صادق علیه السلامه که چند روز قبل خدمتون گفتم حدیثو، که در هیچ انسانی سه چیز به طور کامل دیده نمیشه. یک شو حضرت فرمودن تلاش، تلاش کامل که اسمش حالا میذاریم معلول همت عالیه، تو هیچ انسانی دیده نمیشه جو 14 نفر. لذا این که من یه وقت فکر کنم مثلا تو درسم جلوتر از آنچه که موفق باید باشم یا مصوب شده جلوتر از او هستم، یه اشتباه دارم میکنم، چون من تلاش کامل نکردم، آخرش عقبم. تو خدمت به مردمش همینطور، تو عبادتش همینطور، اگه فکر کنم مثلا عبادتم جلوتر هست، یه اشتباهه، کجا جلوتر هست؟ خب حالا ما چرا جلوتر بیان میکنیم؟ من ایرادش هم عرض بکنم، دو تا ایراد من به ذهنم میرسه. یه ایرادش همون حب نفسه. ما ما باید چون خودمون رو دوست داریم، دوست داریم هیچ عیب نداشته باشیم، لذای میان مصوب میکنیم یه عملی که یک ساله باید تمام بشه. مثلا یه سد، حالا مثال میزنم، باید یه سدی زده بشه یک ساله، میان اینا مصوب میکنیم 3 ساله زمانشو وسیع‌تر قرار میدیم، 3 برابر. بعد وقتی سر 2 سال این سد تمام میشه، میام اعلام کنیم به مردم که ما سد رو زودتر از موعد مقررم افتتاح کرد. حالا اینا برای شعار اشکالی نداره. این یکی از اشکالات ما اینه که اول اشتباه تو زمان گذاری کردیم. جاده‌ای که باید مثلا 3 ساله تمام میشده سو گفتیم این جاده رو 5 ساله ما تمامش میکنیم، بعد ظرف 4 سال تمام میکنیم، ما میگیم 1 سال جلو افتادیم. کجا جلو افتادیم؟ ما 1 سال هم عقب بودیم. من تو خب گفتم حب نفسمون ایجاب میکنه که بیام یه همچین برنامه ریزی، اون برنامه ریزی ما غلطه، اونو باید اصلاحش بکنیم. لذا عرضم اینه به مدیران محترم، هر وقت یه کسی رو دیدید گفت من زودتر از موعد مقرر کارم مصاحبه کردم، بدون استثناء عرض میکنم، حتما بدانید که مدیریتش اشتباه بوده. یعنی اون زمان مقرری که برای انجام و عمل در نظر گرفته بوده اونو اشتباه در نظر گرفته، نه اینکه کارو زودتر تمام کرده. قطعا کارا با دیر داره تمام میکنه، این قطعیست طبق اون روایت امام صادق علیه السلام. اشکال دومی هم اینجا به ذهنم میرسه و اون اینه که مدیرانی که فکر میکنن زرنگ هستن خودشونو مقایسه با دیگران میکنن. بله، توی مجموعه دولت مثلا وقتی که افراد نگاه به همدیگه میکنن، میدید اون در یک روز مثلا 3 تا کار انجام داده و خودش میگه من 4 تا کار انجام دادم پس من بیشتر موفق دارم، میگه من همتم عالیه. در حالی که همین آقا اگه خودشو با یه شخص سومی چهارمی مقایسه بکنه میدید خیلی عقبه. توی مدرسه وقتی یه نفر شاگرد نمونه میشه، این به خاطر اینکه خودشو با 200 دانش آموز داخل مدرسه دارد مقایسه میکنه. اما اگه با شهر و استان خودشو مقایسه کرد میده خیلی عقبه. و همینطور، حالا من دیگه مثال نزنم، گاهی مقایسه های ما سبب میشه که فکر میکنیم همتمون عالی است، خودمونم با پایین دستی ها داریم مقایسه میکنیم. در حالی که با بالا دست خودمون اگه مقایسه کنیم با امام معصوم علیه السلام می‌بینیم نه، خیلی فاصله داریم. اون چه الان خدمتون گفتم اینه، خدای نکرده به همت فعلی خودمون شاد نشیم. این تعبیر قرآن رو توجه بکنید، من حالا آیه رو می‌خونم که میگه وقتی افراد شاد میشن به وضعیت فعلشون، اینا تازه توقف میکنن و دیگه حرکت نمی کنن، بالا نمیره دیگه. مثلا راجع به علم، این آیه 83 سوره غافر هست که همون سوره مؤمن هست، نام دیگری سوره 40 قرآنه. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، وقتی انبیا اومدن با معجزات واضح روشن، فرحوا بما عندهم من العلم، اون قومشون خوشحال بودن به اون علم مختصری که دارن. این شادی به علمشون سبب میشد که زیر بار انبیا نرن، میگفتن ما همین کافی است، ما اندوخته علمی داریم. خب این همینه که الان مثلا دانش آموز عزیز ما، حالا دانشجو است، یه مرتبه میگه من فارغ التحصیل شدم. این فارغ التحصیل یعنی مفاد آیه 83 سوره غافره، یعنی فکر میکنه تحصیل تا اینجا کافی است که فارغ شد. در حالی که فارغیت ما تو علم اصلا نداریم. اگه باور کرد این رو و فرحو به ما عندهم من العلم، خوشحال بود به این مدرکی که گرفته، میگه مثلا لیسانس گرفتم، مدرک کارشناسی ارشد گرفتم، خیلی خوب. اگه شاد شد دیگه مرحله بالاتر توقف نمیکرد، من کافیه دیگه، مثل پله‌ایه که شخص شاد باشه. کوه صفه من دیدم، ای کسی به چشمه که رسید، چشمه وسط کوه، ای کسی شاد شد به رسیدن به این چشمه، این معناش اینه که دیگه بالاتر نمیره قله رو فتح بکنه، میگه اینجا خوبه. اما این کسی استفاده کرد اما نگفت خوبه، حرکت میکنه. لذا ما تو هیچ کمالی نباید فارغ بشیم، از جمله تو بحث علم. بله فارغیت تو امور دنیایی داریم، مثلا فارغ میشیم از زراعت. 9 ماه اومدیم کار گندم جز انجام دادیم، بعد از اون زراعت فارغ میشیم، اما بلافاصله باید زراعت بعدی رو، نه اینکه بگیم که تمام شد. زن حامله از فارغ میشه، این فارغ میشه یعنی از این حملی که داشت تمام شد، ولی این فارغ شد از. دیگه نیاز نیست که همین حمل دو مرتبه برگرده داخل رحم اون، نه دیگه تمام شد. اما اگر راضی بود به این نوزادی که پیدا کرد، دیگه آمادگی ندارد برای حمل بعدی. اینو دارم عرض میکنم، اگه گفت کافیه دیگه تمام میشه، اگه گفت نه کافی نیست، تو موقع مناسب بعدی باز آمادگی داره برای فرزند بعدی. و همینطور حالا من این آیه 114 طه به ذهنم منتقل میشه که و قل رب زدنی علما، پیامبری که علمشون وصل به وحیه، تازه خدای متعال بهشون دستور میده بگو خدایا علم منو زیاد بکن، و شاید این اسباب ایاک انی واسم یا جاره باشد. به دیگران یعنی به ماها دارن میگن که هیچ وقت در علممون توقف نکنیم. یکی هم آیه 26 سوره رعد و فرحوا بالحیات الدنیا. ببینید حالا اون آیه قبل 83 سوره غافر میگفت شاد بودن به علم مختصری که دارن و فکر میکنن علمشون کافیه. خب وقتی شاد میشه دیگه نمیره کتاب بعدی رو بخونه، نمیره درس بعدی، نمیره استاد بعدی، دانشگاه یا حوزه بعدی، میگه من دیگه فارغ شدم. این آیه که میخوام بخونم آیه 26 رد کل دنیا رو میگه. ببینید ما اگه مالک کل دنیا بشیم، آخرش دنیا متاعش همش فانی میشه، نباید به این شاد باشیم. شادیه به دنیا، من مثال میزنم، شادیه به یه پیدا کردن خودروست، یه کسی یه خودروی خیلی زیبایی گرون قیمتی تهیه بکنه بعد شاد بشه که دارد. این شاد بودن به داشتن، این خلاف مقصد خودروست. مقصد از خریداری خودرو داشتن خودرو نبود، مقصد سوار شدن و رفتن به مقصد بود. ما اگه به دنیای خودمون شاد شدیم، مثلا غذایی که خوردم شاد باشم که مثلا امشب چه غذای خوبی خوردن، این شادی باعث میشه دیگه توقف بکنم. اما این گفتم مقصد از خوردن من این بود که غذا بخورم جسمم نیازش تأمین بشه، بعد برم ببینم چه خدمتی به دیگران میتونم بکنم، چه خدمتی به اطرافیان خودم، چه وظیفه‌ای دارم، چه عبادتی انجام بدم. اینجا توقف نمیکنه. لذا گفتن شادی خودتونو فقط به فضل و رحمت الهی توجه بکن. قل به فضل الله و به رحمتهی فبذالک فلیفرحو، که اینو انشاءالله آینده توضیح خواهم داد. به او باید شاد بشیم، نه به متاع دنیا. متاع دنیا را هرچی هم من پیدا بکنم، حالا چه خوراکی، چه لباس، چه ازدواج، چه تفریح باشه، مثلا یه هفته برم اینجا تفریح بکنم، شاد نباید بشیم. یخ نیاز بدن هست، لازمه، انسان نیاز دارد برای رفع نیاز بدنش اقدام بکنه. اهل بیت علیهم السلام همین کارو میکردن، اما شاد بودن نتیجهش توقف شدنه. توجه کنید آیه 26 رعد و فرحوا بالحیات الدنیا، اینا شاد شدن به زندگی دنیا، و مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع. قرآن میفرما زندگی دنیا نسبت به آخرت فقط یه متاع، یه کالایی است. رد نمیکنه، بلکه یه منفعت دنیایی داره، اما یه کالای اندکی است که تمام میشه. این کلمه متاع نکره او شاید اشاره به قلت او باشه در فصاحت و بلاغت. یکی از مواردی که نکره ذکر میشه اینه، میخواد بگه این چیز بیارزشی است، نزد من معروف نیست که من معرفه او رو ذکر بکنم. لذا الف لام سرش در نمیاد، بگید المتا، میگه یه متا اندک است که قابل نگاه نیست. خب آیه دیگه، یه آیه که میخوام بخونم آیه 44 سوره انعام، خیلی زیباست. میگه که گاهی وقتا خدا میخواد یک کسانی رو که دین ندارن تو دنیا عذابشون بکنه، میاد دنیا رو بهشون میده و از همون طریق دادن دنیا اینا رو عذابشون میکنه. خیلی جالبه. گاهی وقتا یکی مجازاتش میکنن به یه چیز دیگری، مثلا چوبش میزنن. گاهی نه، چوب نمیزنن، همون چیزی رو که بهش علاقه داشت و بهش میدن و ازش میگیرن. خیلی جالبه. این نعمت میده و بعد ازش میگیره. چند تا حکمت توشه. یک، استدراج. و اونه که نعمت که بهش میده غافل میشه طرف. خدای متعال هم همینه میخواه، میگه حالا شما استحقاق داری که غافل بشی از هدف تا بعد مجازاتت بکنه. بنابراین نعمت بهش میده تا غافلش بکنه. دوم این که نعمت که بهش میده و ازش میگیره خوب میسوزه. این بالاترین سوختن اینه، نه اون مجازات های تنبیه بدنی. و سوم که حالیش میکنه که این نعمت نعمت فانی بود، شما باید دل به نعمت باقی میبستی. حالا آیه رو دقت کنید. فلما نسو ما ذکرو به، وقتی اینا فراموش کردن، یعنی فراموشی با اختیار و اهمیت ندادن، و لذا اون چرا که تذکر بهشون داده بودن، خدا، پیغمبر، قیامت، دین، کل دین رو باید بگید. وقتی اینا رو فراموش کردن، فتحنا علیهم ابواب کل شی، ما گشودیم برشون ابواب همه چیزها رو. الان بعضی این غربی ها مصداق همین آیاتن. تو ایران خودمون هم گاهی همینطوره، اینه که با دین سر و کار ندارن، همینطوره که خدای متعال وقتی میلید این تعمدن میفهمد اما سراغ دین نمیاد، لذا دنیاشو آباد میکنه. وقت اونایی که چشمشون تو دنیا، میگن پچره این انقدر دین که ندارن انقدر دنیاشون هم آباده. ببینید معرفت چقدر ضعیفه. این آیه رو دقت بکنید. فتحنا علیهم ابواب کل شی، خدا میگه ما داریم این کارو میکنیم، منشأ صدور نعمت دست ماست، ما میگشونیم و باز میکنیم درهای همه اشیا رو. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تا زمانی که اینا خوب خوشنود بشن به این نعمتای دنیایی که بهشون داده شده. میبینه زمینای فراوانی داره، باغ داره، ماشین داره، نمیدونم ابزار خونه داره، انواع تفریح ها رو داره و و و. خب دلشاد میشه به اون چی که دارد. وقت اخذناهم بغتتن فاذاهم مبلسون، یه مرتبه ازش میگیریم وقت اینا اندوهگین میشن، خوب میسوزه. اینم کار پروردگاره. اینم آیه 44 انعام بود. یه آیه 22 یونسه. حتی اذا کنتم فی الفلک، میگه بعضی وقتا همینه که مخالفین، اینه که مشرکن، کافر، اینا سوار کشتی میشن. ابتداعا خداوند یه آرامش به اینا میده. و جرین بهم بریح طیبه، با یه باد خیلی مناسب میوزه به همون سمت که میخواد این کشتی هم حرکت بکنه. اینا هم خیلی خوشحال یه آرامش و اطمینانی پیدا میکنند و میرن تا وسط دریا. و فرحو بها، اونجا شاد میشن، شاد میشن به این باد طیبی که خیلی مناسب بوده و دقیقا همون خواسته اونها رو تأمین میکرده. حالا که فرحو بها جاعت ها بریحن آسفن، یه مرتبه یه باد شدیدی میوزه، کولاک، بادی که همه چی رو در هم میشکنه. و جاءهم الموج من کل مکان، یه مرتبه موج از هر طرف به اینا رو میاره. و ظنوا انهم احیط بهم، به طوری که اینا گمان میکنن که محاصره تو امواج دریا شده. یه میزنه همه چی، باد میزنه، موج میزنه و اینا رو نابودشون میکنه. خب اینا رو عرض کردم، همه اینا درس شد برای ما که دنیامون رو تلاش بکنیم. مؤمن با کافر تو تلاش یکسانن، تلاش میکنن برای تحصیل دنیا، اما چند تا تفاوت دارن. یک، دنیاشو که تأمین میکنه به اندازه قناعت و کفاف میره جلو. کافر نه، به قناعت کفاف بسنده نمیکنه، چند برابر اون هدفشه. فرق دوم تو مصرفه. مؤمن و کافر هر دو مصرف میکنن، اما مؤمن زهد میورزه، اسراف نمیکنه، حد وسط یا یه مقدار کمتر مصرف میکنه. کافره نه، اون ریخت و پاش میکنه، اسراف میکنه، گاهی تبذیر میکنه. فرق سوم خیلی مهمه و اونی که دیگه با چشم زاهد دیده نمیشه. این دوتا فرقی که گفتم با بصر دیده میشد، این سوم با بصیرته. و اونی که مؤمن وقتی به همون دنیای مختصرش میرسه شاد نیست، چون میدونه یه امر فانیه. اما کافره چی؟ به داشتن دنیا شاده. فرق این دو این میشه، مؤمن چون شاد نیست، دنیاش که آباد شد، وقتی قضاشو خود، خوابشو رفت، تفریح، ازدواج، اینا تو شاهنامه بالاخره یه بخششو چند ساعتشو برای دنیاش خرج میکنه، اما بعد حرکت میکنه. مثل همون خودرویی که بنزینشو زده، بادش تنظیم همه کارا شده، حالا سوار میشه، تازه حرکت میکنه، چون مقصد جای دیگه بود. ما مقصدمون تو دنیا آدم شدنه، مهدیگونه شدنه، واجد همه کمالات شدنه، مثل خدا شدنه، خرق همه حجاب‌های طبیعت. این پرده‌ها رو باید که حجاب شده و دلمون نمیذاره خدا رو ببینیم، نمیذاره انسان کامل رو ببینیم، حجت الهی رو خدمتشون برسیم، اینا رو باید برطرف بکنیم. حالا نگید چرا خودت اینطور نشدی یا اینا، ما از نظر علمی خدمتتون عرض میکنم، اما دعامون بکنید و ما هم برای شما دعا میکنیم انشاءالله دست به دست هم بدیم و به این مقصد عالی برسیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. در لحظه های آخر مقداری امام وسط میدان جنگ می کردن، اما گاهی می اومدن به سمت خیمه ها با صدای بلند می فرمودن لا حول ولا قوت الا بالله. وقتی صدای آن حضرت به خیمه ها می رسید، چون می شناختن صدای آن حضرت رو، دلهاشون آرامش پیدا می کرد. می دانستن هنوز حجت الهی در قید حیات هست. اما چیزی طول نکشید، یه وقت صدای شیه اسب شنید، آمدن از خیمه بیرون، شاید به گمان این که یک بار دیگر امام رو ببینه. دختر امام سبقت گرفت از بقیه، زودتر بیرون آمد، اما وقتی آمد یه منظره ای رو از اسب دید. دیزین او واژگون شده، سر و صورت او خونی شده، اما امام نیامده. همین صحنه کافی بود، فریاد زد به خدا پدرم رو شهید کردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ اللَّهُمَّ أَدْخِلْ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ السُّرُورَ اللَّهُمَّ أَغْنِ كُلَّ فَقِيرٍ اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.